نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در دومین بامداد از آبان ماه. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران، در اولین ثانیه‌های سه شنبه در ایران. همراه شما خواهیم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده. آزاده اسدی هستم و شما رو در این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم همراهی میکنم. بریم سراغ خبرها. در ابتدای این برنامه با همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
با تشکر از آزاده اسدی و با سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا، عفو بین الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست که فوراً حکم اعدام احمد رضا جلالی پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد را لغو کند. احمد رضا جلالی پژوهشگر انستیتو کارولینسکا در سوئد از بهار سال گذشته در زندان به سر می‌برد. این پژوهشگر پس از سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی به جاسوسی برای دولت متخاصم و محاربه با خدا متهم و بازداشت شد. احمد رضا جلالی که تابعیت ایران و اقامت سوئد را داراست، بنابر نوشته مجله معتبر علمی نیچر درباره راه‌های بهبود واکنش‌های اضطراری بیمارستان‌ها به حمله‌های تروریستی و تهدیدهای رادیولوژیک، بیولوژیک و شیمیایی تحقیق می‌کرد. وکیل او زینب طاهری به عفو بین‌الملل گفته است احمد رضا جلالی بابت اتهام افساد فی‌الارض به اعدام و پرداخت 200,000 یورو محکوم شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید در حکم دادگاه که یکی از وکیلان احمد رضا جلالی رویت کرده آمده است که دولت اسرائیل به او کمک کرده بود تا از سوئد اجازه اقامت بگیرد. عفو بین الملل محاکمه احمد رضا جلالی را ناعادلانه خوانده و اعلام کرده است که در زمانی که مسئولان ایرانی میکوشند مناسبات تهران را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحکیم کنند، بهره برداری از پیوندهای دانشگاهی این پژوهشگر با یک کشور اروپایی به عنوان بخشی از اتهامات او بی‌معناست. عفو بین الملل و دولت سوئد هر دو مخالفت خود را با اعدام بدون استثنا و در هر شکلی اعلام و آشکار کردند. اسحاق هرتزوگ رهبر اپوزیسیون اسرائیل که پس از نخست وزیر اسرائیل در نشست گشایش دوره جدید زمستانی کنست سخنرانی کرد، در انتقادی شدید از دولت اسرائیل روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را در مورد ایران به زیگزاگ زدن در سیاست‌ها متهم کرد. اسحاق هرتزوگ گفت که اپوزیسیون اسرائیل در بسیاری از سیاست‌های دولت کنونی در ارتباط با ایران حامی این دولت بوده، اما به نظر می‌رسد که به گفته او دولت در مسئله ایران شفاف عمل نمی‌کند. رهبر اپوزیسیون اسرائیل دولت آقای نتانیاهو را متهم کرد که با دوری از باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در زمانی که مذاکرات هسته‌ای میان قدرت‌های جهانی با ایران در جریان بود به منافع اسرائیل لطمه زده است. اسحاق هرتزوگ گفت که با همه مخالفت‌های دولت نتانیاهو برجام به دست آمد و حال زمان آن است که اسرائیل به صراحت بگوید که چه می‌خواهد و از آنچه زیگزاگ زدن توصیف کرد دست بردارد. همزمان آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در سخنانی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به مهار کردن حزب الله فراخواند. وزیر دفاع اسرائیل افزود گلوله‌های توپی که در روزهای گذشته به خاک اسرائیل اصابت کرد اقدامی آمدانه و نتیجه تحرکات حزب الله در سوریه بوده است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در روزهای گذشته در دیدار با وزیر دفاع روسیه در سفر او به اسرائیل و نیز در ملاقات‌های با وزیر دفاع آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان سفر آویگدور لیبرمن به واشنگتن گفتند که اسرائیل نزدیک شدن نظامی ایران و همپیمانانش را به مرز خود را تحمل نمی‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کسی نمیتواند درباره قدرت نظامی ایران به تعبیر او حرفی بزند. آقای روحانی روز دوشنبه گفت تسلیحات ایران بر مبنای قانون اساسی و دکترین دفاعی کشور است. رئیس جمهوری ایران با دفاع از کارنامه دولتش در زمینه رفع تحریم‌ها در این حال پذیرفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران 100% برداشته نشده است. به گفته آقای روحانی در دنیای سیاست 0 و 100 وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون به دفعات از برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه انتقاد کرده است. دونالد ترامپ ایران را متهم کرده که به روح توافق هسته‌ای برجام پایبند نیست. ایران این اتهام را رد می‌کند. نخست وزیر عراق درخواست وزیر خارجه آمریکا را برای خروج نیروهای ایران از عراق رد کرد. همزمان وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید اجرای برجام ادامه می‌یابد. خبرگزاری ایلنا به نقل از فرماندار سردشت از کشته شدن یک کولبر جوان 24 ساله به نام پشتیوان موین خبر داده است. خانم اسدی،
خیلی متشکرم از شما. مصدق کاتوزیان بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. دولت عراق درخواست وزیر خارجه آمریکا برای خروج شبه نظامیان ایرانی را رد کرد.
آقای نوری الملکی که هم پیمان تهران بود انقدر سنیا رو منزوی کرد که اونها بعضیشون افراطی شدن و به گروه داعش پیوستن.
رئیس جمهور آمریکا میگوید اروپا میتواند تجارت و کسب درآمد از ایران را ادامه دهد.
الان واقعا همه تقریبا میخواستن ببینن آمریکا چه کاری میخواد انجام بده. مگر نه رهبر اروپایی همشون خیلی قوی و با یه پیام دارن جلو میرن و میگن نه ما پشت این قرارداد هستیم.
اعتراض برخی از دانشجویان در دانشگاه‌ها به وزیر پیشنهادی علوم به مجلس.
شکاف خیلی گسترده بین معرفی آقای منصور غلامی مجلس برای وزارت علوم هست با وعده‌ها و قول و قرارهایی که حسن روحانی خطاب به دانشجویان و دانشگاهیان داد.
و سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی محمد نظری زندانی عقیدتی بعد از اعتصاب قضایش شد.
نگرانی در مورد وضعیتشون شدیدتر هم شده با توجه به اینکه ایشون بیماری قلبی دارن و سالهاست که پزشکان زندان گفتن باید برای درمان تخصصی به مرکز خارج از زندان منتقل بشن.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم. دولت عراق درخواست وزیر خارجه آمریکا برای خروج واحدهای شبه نظامی ایرانی و مورد حمایت تهران از این کشور را رد کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته حالا نبرد با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش رو به پایان هست و شبه نظامیان مورد حمایت ایران موسوم به 8 شعبی باید به کشورهای خودشون برگردند. دفتر نخست وزیر عراق اما گفته هیچ نیروی خارجی در عراق حضور نداره. از فرهنگ قوی می‌بشنویم.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه پس از نشست کمیته هماهنگی میان ریاض و بغداد خواستار خروج شبه نظامیان شیعه ایرانی و مورد حمایت ایران موسوم به 8 شعبی از عراق شد. در واکنش به اظهارات رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که مردم سوریه، عراق و اقلیم کردستان عراق با کمک ایران در برابر داعش مقاومت کردند و به گفته او اگر فداکاری‌های مدافعان حرم نبود الان در دمشق، بغداد و اربیل دولت داعش مستقر بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای ظریف اعلام کرد که ایران باعث ثبات و آرامش و مبارزه با تروریسم در منطقه است. اما اظهارات وزیر خارجه ایران در این زمینه تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ مئیر جاودانفر کارشناس مسائل سیاسی در اسرائیل در این مورد چنین میگوید.
به نظر من از حقیقت دور هست، چون نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی ایران و ارتش اسد و حزب الله در حال شکست بودند و نیروی هوایی آقای پوتین بود که اومد کمک کرد و جنگ داخلی رو به نفع اسد و هم پیمانانش تموم کرد و نیروهایی که داشتن شکست میدادن نیروهای اسد رو داعش نبود، گروهای اپوزیسیون دیگه واقعا داشتن تبدیل میشدن به خطر جدی برای اسد و هم پیمانانش که جمهوری اسلامی و هم پیمانانش نمیتونستن جلوی این اپوزیسیون رو بگیرن، مجبور شدن که از روسیه خواهش بکنن که بیاد سوریه و اون باعث شد که در جنگ کلی پیشرفت بکنن و باعث شکست داعش شدن. در عراق چیزی که کلیدی بوده برای تایید نیروهای شیعه و نیروهای جمهوری اسلامی با داعش جنگیدن، ولی سیاست‌های جمهوری اسلامی در عراق هم باعث شد که داعش به وجود بیاد، چون آقای نوری الملکی که هم پیمان تهران بود انقدر سنیا رو منزوی کرد که اونها بعضیشون افراطی شدن و به گروه داعش پیوستن. و نباید فراموش بکنیم که در عراق هم بدون حمایت نیروی هوایی آمریکا نیروهای شبه نظامی هشت شعبی و ایران هیچ وقت پیروز نمی‌شدن و به خاطر همین از آمریکا خواهش کردن که بیان کمکشون کنن و این باعث شد که بتونن موصول و شهرهای دیگر رو بگیرن.
از سوی دیگر حبیب حسینی فرد در مورد اظهارات محمد جواد ظریف درباره ایجاد ثبات و آرامش از سوی ایران در منطقه و مبارزه با تروریسم آن را کمی مبالغه آمیز می‌داند.
اظهارات آقای ظریف همونطور که معلومه خب یه مقدار اغراق برش هست. در نظر بگیرید که رژیم سوریه سال 2015 تقریبا در حالتی از ضعف و ناتوانی بسیار پیدا کرده بود که با اومدن نیروی هوایی روسیه به کمکش بود که یه مقدار برق برگشت. در عراق هم اگر نیروی ائتلاف به لحاظ هوایی شرکت نداشت، نیروهای هشت شعبی و سایر نیروها و جمله ارتش عراق اصولا پیشرویشون با علامت سوال بزرگی روبرو بود. از این جهت این نیروها هم اگر تونستن کاری بکنن در کنار نیروهای دیگه، عمدتاً در یک مجموعه بین‌المللی و به خصوص با پشتیبانی هوایی روسیه و آمریکا این کار رو کردن.
در همین حال روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حضور نظامی ایران در سوریه را خطر خواند و تأکید کرد که اسرائیل در هر زمان در فراسوی مرزهایش برای دفاع از خود تهدیدها را خنثا می‌کند. آقای نتانیاهو در پارلمان اسرائیل موسوم به کنست گفت اسرائیل خطرات را نادیده نمی‌گیرد و با قدرت به آن پاسخ می‌دهد. اما حضور نیروهای ایرانی در سوریه تا چه اندازه می‌تواند برای اسرائیل خطرناک باشد؟ مهیر جاودانفر به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
قبل از جنگ داخلی کنونی سوریه که در سال 2011 شروع شد، ایران هیچ حضور نظامی به جز شاید سفارت جمهوری اسلامی یا مثلا مشاوران نظامی سفارت در دمشق در سوریه نداشت. ولی الان حدود 6 سال بعد از شروع این جنگ، الان یک چیزی حدود 20,000 جنگجوی شیعه که از افغانستان هستن، از پاکستان هستن، که سپاه پاسداران آنها را آورده و نیروهای ایرانی که هستن، البته شماره اونها کمتره، دیدیم خب این خیلی خطرناک هستش برای اسرائیل. به علاوه گزارش هایی که سپاه پاسداران میخواد یه دونه بندر رو کنترل بکنه در سوریه و اینکه آیا در آینده به سپاه پاسداران و نیروهای همپیمانش اجازه خواهند داد که در سوریه بمونن و تا چقدر نزدیک به مرز اسرائیل بشن، اینها مجموعا حضور نیروهای ایران و حضور نیروهای همپیمان سپاه پاسداران رو تبدیل به خطر جدی کرده برای اسرائیل.
حضور نیروهای ایرانی در سوریه و شبه نظامیان شیعه هشت شعبی در عراق یکی از مسائل مورد اختلاف ایران با همسایگان سنی و آمریکا به شمار می رود. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل هشت شعبی را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده اند، اتهامی که از سوی این گروه شبه نظامی رد شده است.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید.
40 ساله که آخودای ایران به این تبل میکوبن که اسلام چنین است و چنان است و با مسائل دینی میخوان اقتصاد جامعه رو، اخلاق جامعه رو، همه اینها رو اصلاح کنن. حاصلش اون چیزیست که امروز داریم. در تعالیم اسلام که دزدی مجاز نیست، دروغ هم در هیچ جای کتاب آسمانی تجویز نشده. امیدوارم بفهمن این عمامه به سرها و دستار بندا اولا خودشون اصلاح کنن، با آنچه که میگن معتقد باشن. دوم این که نشون بدن واقعا که این تعلیمات بعد از 4 دهه حاصلش چی شده. ادعا که هر کسی میتونه بکنه واقعا جای تأسفه. 100 سال طول میکشه تا ما برگردیم به همون وضعیتی که داشتیم، یعنی 30-40 برابر مردم ایران فقیرتر شدن از اول انقلاب. چرا؟ دزدیدن، غارت کردن، خوردن، بردن و به ریش و فقرا خندیدن. خدا لعنت کنه اونهایی رو که مسبب این کارن، اونهایی که اجازه میدن این کار بشه و اونهایی که خودشون این کار هستن. خدا نیامرزه شماها رو. نفرین و لعنت مردم بر شماها باد.
آقای روحانی، همونطور که خودتون هم میدونین اکثر مردم به خاطر آقای خاتمی به شما رأی دادم. امیدوارم که اینو همیشه در نظر داشته باشید.
در خبرها شنیدیم که آقایون ناراحت شدند از اینکه پرچم ولایت فقیه رو در اربیل از بالای کنسولگری پایین کشیدن. آتیش که نزدن، پایین کشیدن. شما که سفارت عربستان رو آتیش زدید، به همون اندازه فکر کنید که اینا مردم خودجوش بودن. چه ایرادی داره؟
40 ساله که آخودای ایران به این طبل میکوبن که اسلام چنین است و چنان است و با مسائل دینی میخوان اقتصاد جامعه رو، اخلاق جامعه رو، همه اینها رو اصلاح کنن. حاصلش اون چیزیست که امروز داریم. ببینید، چین کمونیست نه نماز جمعه داره، نه خطیب داره، نه ولی فقیه. بیش از 1 میلیارد جمعیت، 32 سال رشد اقتصادیش بالای 10% بوده. معجزه است.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 2042-02-21-12-21-12 و برای ما پیام بگذارید یا از طریق تلگرام صداتون رو ضبط کنید @فرداگرام و برای ما بفرستید. فرماندار سردشت از کشته شدن یک کولبر جوان 24 ساله خبر داده. خبرگزاری مکریان در گزارشی نوشته این کولبر کرد بر سر تیراندازی نیروهای مسلح کشته شده. به دنبال کشته شدن این کولبر، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس به وزیر کشور تذکر کتبی داد. کولبرها به افرادی گفته میشه که بیشتر در استانهای مرزی کردنشین برای کسب درآمد اجناسی را از مرزهای ایران وارد یا خارج میکنند. در این زمینه بشنویم از امید برین، گزارشگر آژانس خبری مکریان در آلمان، که درباره چگونگی کشته شدن این کولبر به رادیو فردا میگه.
شامگاه روز شنبه 29 مهر ماه یک کولبر 24 ساله به نام شتیوان معین در منطقه مرزی کانال نزدیک روستای بیتوژ از تابع شهرستان سردشت در جنوب استان آذربایجان غربی و هممرز با اقلیم کردستان عراق در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جان خودش رو از دست داد. خانواده‌ای کم بضاعت بود که برای تأمین نیاز زندگی و امرار معاش از روی اجبار به کلبری روی آورده بود. در واکنش به کشته شدن این کلبر، دوشنبه 1 آبان جمعی از اهالی سردشت و خانواده داغدار در مقابل درب فرماندهی این شهرستان تجمع کردند و خواستار شناسایی مقصران این حادثه شدند. فرماندار شهرستان سردشت گفته که در چارچوب قانون از خانواده این جوان حمایت می شود و موضوع بررسی می شود.
آقای برین، تیراندازی به سمت کولبران و کشته شدن اونها در اثر این نوع تیراندازی ها بی سابقه نیست. این بار نماینده سردشت و پیرانشهر در این زمینه در مجلس به وزیر کشور تذکر کتبی داده و خواستار تعجیل در برخورد جدی و قانونی با عاملان این قتل شده. آیا میتونه چنین تذکری نتیجه ای در بر داشته باشه؟
باید توجه کرد که تذکر نمایندگان کرد مجلس ایران به وزیر کشور در رابطه با کشتار کولبران در گذشته هم بوده. به گفته فعالان مدنی در کردستان، نماینده سردشت و پیرانشهر با این تذکر پیامی هم به مردم و معترضین در سردشت فرستاده که این مسئله از کانال‌های قانونی در حال پیگیریه.
آقای برین، اساساً چرا به سمت کولبران که بارهای در حد یخچال و تلویزیون یا حتی لاستیک ماشین رو بر کولشون حمل میکنن شلیک میشه؟ گاهی حتی به قصد کشت هدف قرار میگیرن به گفته برخی از رسانه‌ها.
ببینید، بنده خودم ساکن شهرستان مهاباد بودم و چندین بار از نزدیک معابری رو که کولبرها از اون عبور میکنن رو دیدم و بازدید کردم از اون مناطق. متاسفانه نگاه ماموران در اون مناطق بسیار امنیتیه و حتی گاهی شده که اشخاصی به ضمن حمل کالای قاچاق هدف گلوله قرار گرفتن که بعدن معلوم شده که هیچ باری هم حتی حمل نمی کردن. ولی باید به این نکته در کل توجه کرد که کولبری در کردستان حاصل جبر، تبعیض و ناعدالتی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حکومته. مردم از روی اجبار و تنگدستی و نبودن موقعیت‌های شغلی به کولبری روی میارن. راه حل مسئله کولبری، قانونی کردن کولبری، تعریف مسیرهای قانونی و بیمه کردن کولبران نیست، بلکه توزیع عادلانه ثروت، ریشه‌کن کردن نگاه امنیتی و سرمایه گذاری دولتی و ایجاد موقعیت‌های شغلیه.
امید برین بود، گزارشگر آژانس خبری مکریان مقیم آلمان، که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد چگونگی کشته شدن یک کولبر جوان برای ما توضیح می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خبرگزاری ایلنا از تجمع گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و پلی‌تکنیک تهران در اعتراض به معرفی منصور غلامی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم خبر داد. در روزهای اخیر هم بسیاری از دانشجویان در شبکه‌های مجازی در مورد عملکرد مدیریتی آقای غلامی در دانشگاه بوعلی همدان به ویژه در برخورد با تشکل‌های دانشجویی انتقاد کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال پیشین دانشجویی در آمریکا از او درباره دلیل مخالفت دانشجویان با منصور غلامی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم پرسیده.
نگرانی رو در دو محور کلی میشه دسته‌بندی کرد. محور نخست خب یک اختلاف و شکاف خیلی گسترده بین این انتخاب یعنی معرفی آقای منصور غلامی مجلس برای وزارت علوم هست با اون وعده ها قول و قرارهایی که حسن روحانی خطاب به دانشجویان و دانشگاهیان در ایام رقابت های انتخاباتی داد و این تفاوت خیلی زیاد قابل قبول برای دانشجویان و دانشگاهیان نیست و اونها احساس میکنن که رئیس جمهور خلف وعده کرده یا با اونها برخورد صادقانه ای نداشته. محور دوم به عملکرد آقای غلامی در دوران ریاستش بر دانشگاه همدان در دولت اول روحانی برمیگرده که در اونجا نه تنها عملکردش تناسبی با برنامه‌های دولت اعتدال و مطالبات دانشجویان و خواسته های دانشگاهیان نداشته، بلکه بیشتر در چهارچوب راضی کردن خواسته های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بیرون از دانشگاه و در خدمت وضع موجود سیاسی بوده. یعنی دانشگاه رو صرفا همونجور که در مصاحبه هاش هم گفته یک نهادی میخوان برای تولید مدرک در خدمت گفتمان ولی فقیه و تربیت مدیرانی برای آینده نظام و هیچ توجهی به اصطلاح دانشگاه آزاد، به استقلال دانشگاه ها و امنیت برای فعالیت های انتقادی دانشجویی ایشون در عمل نداشتن. این دو از که باعث شده که ما اعتراضاتی رو شاهد بشیم.
آقای افشاری، به رغم برخی انتقادهایی که حالا از سوی گروهی از دانشجویان به معرفی منصور غلامی شده، در بین اردوگاه اصلاح طلبان به گزینه جدید وزارت علوم چطور نگاه میشه؟
تا الان یک صدای یک پارچه‌ای از بین اعضای فراکسیون امید شنیده نشده، یعنی به طور مشخص به اصلاح طلبان مجلس. خب آقای محمود صادقی گفتن که گزینه ایدئالی نیست، ولی در چارچوب بن‌بست ایجاد شده قابل قبوله. گرچه آقای غلامی هیچ در سابقه‌اش موردی پیدا نمیشه که نشون دهنده این باشه که خیلی سریع به تعلق به اصلاح طلبی داشته یا اقدامی در این راستا انجام. اما آقای پارسایی دیگر عضو فراکسیون امید به صراحت گفته که با آقای غلامی رأی نخواهد داد و حتی گفته که این امکان است که کل فراکسیون امید به منصور غلامی رأی نده. بنابراین باید منتظر بود تا روز رأی گیری دید که در نهایت تصمیم فراکسیون امید چه خواهد شد. به نظرم هنوز اونها به جمع‌بندی نهایی نرسیدن و معمولا این تصمیم در همون روز بررسی رأی اعتماد اتفاق میفته.
آقای افشاری، پروسه انتخاب و معرفی گزینه وزارت علوم خیلی زمان برد. برخی جریان‌های اصلاح طلب و تحول‌خواه به نوعی سرخورده شدن از این انتخاب آقای روحانی. الان در صورت انتخاب منصور غلامی به عنوان وزیر علوم، به نظر شما قرار هست که او چه مأموریتی رو در دانشگاه انجام بده که همزمان هم آقای روحانی رو و هم رهبر جمهوری اسلامی رو اقناع کنه؟
این انتخاب منصور غلامی تلاقی سه روند رو نشون میده. روند نخست خب افزایش مداخلات ولی فقیه و تمایلش به اعمال سلطه بر دانشگاه رو نشون میده که یک نوع اشتهای سیری ناپذیر هست از یک طرف و از طرف دیگه نوع نگرانی هم از اینکه دوباره جنبش دانشجویی به دوران اوج خودش در دهه 70 و 80 برگرده. روند دوم تداوم عقبگرد روحانی است که به طور مشخص از سوی دانشجویان متهم به وادادگی شده و تکرار خلف وعده وی. و روند سوم افزایش فشارهای سیاسی و فرهنگی بر دانشجویان و دانشگاهیان هست که از بعد از اینکه فرج ایدانا استیضاح شد و آقای فرهادی به جاش اومد، خب یک روند نزولی رو شاهد بودیم. دوباره فضا به جای اینکه به سمت گسترش آزادی ها، رعایت آزادی های آکادمیک و بهبود
وضعیت دانشگاهیان بشه، یک روند معکوسی شد به سمت بازگشت به دوران احمدی نژاد. و به نظر میرسه حالا انتخاب غلامی باعث بشه که این روند شتاب بیشتری پیدا بکنه. یه نکته هم باید در نظر گرفت که آقای غلامی دوران ریاست اخیرش در دانشگاه همدان از این منظر نمره منفی میگیره، اما به لحاظ تخصصی و علمی هم ایشون واجد ویژگی های مثبت خاصی نیست، یعنی از لحاظ آکادمیک و علمی هم یک چهره متوسط و پایین هست و این هم از این منظر هم به نوعی انتخاب چنین فردی برای دانشگاهیان قابل قبول نیست. از این منظر هم انتخاب غلامی اعتراضاتی را ایجاد کرده و یک به اصطلاح نقص و ضعف بزرگ محسوب میشه.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سابق دانشجویی بود. مقیم آمریکا رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این صدای رادیو فرداست.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمد نظری زندانی عقیدتی از زندان رجایی شهر شد. به گفته عفو بین‌الملل سلامت محمد نظری 46 ساله به علت اعتصاب غذای طولانی به شکل جدی رو به وخامت گذاشته. او خواستار اعمال قانون جدید مجازات اسلامی در پرونده‌اش است. در صورت اجرای این قانون مدت زندان آقای نظری از حبس ابد به 15 سال کاهش پیدا می‌کنه و او در حال حاضر 24 سال زندان رو سپری کرده. حمید فاطمی در گفتگو با رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران درباره وضعیت محمد نظری پرسیده.
سلامت آقای نظری به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت به طور جدی رو به وخامت رفته. ایشون از 8 مرداد در اعتراض به حبس ناعادلانه‌شون و خودداری مقامات از بررسی حکم حبس ابد ایشون دست به اعتصاب غذا زده و بر اساس اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، ایشون بیش از 25 کیلوگرم از وزن خودشون از دست دادن، فشار خونشون بارها افت کرده و از لحاظ فیزیکی بسیار ضعیف هستن، به طوری که دیگه نمیتونن راه برن یا صحبت بکنن. نگرانی در مورد وضعیت ایشون شدیدتر هم شده با توجه به اینکه ایشون بیماری قلبی دارن و سال‌هاست که پزشک زندان گفتند که باید برای درمان تخصصی به مرکز خارج از زندان منتقل بشن، ولی مسئولان در تمام این سالها این توصیه ها رو نادیده گرفتن. با توجه به این وضعیت عفو بین‌الملل خواهان انتقال فوری ایشون به مرکز درمانی خارج از زندان و دسترسی فوری و منظم به مراقبت های پزشکی تخصصیه.
خانم بحرینی، آقای محمد نظری بیش از 20 سال هست که زندانی است. ممکنه در مورد سوابق بازداشت ایشون، اتهامی که بهش وارد شده، دلیل اینکه به حبس ابد محکوم شده توضیحاتی بفرمایید؟
بله، آقای محمد نظری بیش از 2 دهه است که در حبس ناعادلانه به سر میبره و عفو بین‌الملل ایشون رو زندانی عقیدتی نامیده، به این دلیل که بر اساس تحقیقات ما حکم حبس ابد ایشون تنها به خاطر هواداری مسالمت‌آمیز از اهداف سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران در دهه 70 صادر شده. ایشون در زمان بازداشت یک جوان 23 ساله بودند. با گزارش یکی از اعضای خانوادهشون توسط سپاه پاسداران دستگیر میشن، زمانی که از یک سفر کوتاه از عراق بازگشته بودن. به مدت 1 ماه در سلولهای انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران و بعد هم بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری میشن و در این مدت مورد شکنجه از جمله ضرب و شتم، شلاق و تهدید علیه خواهرشون قرار میگیرن تا به یک سری اتهامات ساختگی از سوی مقامات امنیتی اعتراف بکنن و این اعترافات مبنای حکم اعدام ایشون قرار میگیره و این حکم اعدام بعدتر با عفو رهبری به حبس ابد تبدیل میشه. از اون زمان، از میانه دهه 70 تا به امروز، ایشون بارها درخواست اعاده دادرسی کردند و همواره اعلام کردند که در هیچ حرکت مسلحانه و خشونت‌آمیزی شرکت نداشتند و دستگیرشون تنها به خاطر هواداری از حزب دموکرات کردستان بوده که این نوع هواداری در چارچوب حق آزادی بیان و ارتباطات قرار میگیره. از این جهت از نظر عفو بین‌الملل ایشون یک زندانی عقیدتی هستن. مقامات ایران به جای ادامه این حبس ناعادلانه باید آقای نظری رو فوراً آزاد بکنن و برای جبران خسارت از ایشون برای 2 دهه حبس غیر منصفانه و غیر قانونی اقداماتی در جهت جبران خسارت انجام بدهن.
رها بحرینی بود، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران. حمید فاطمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کنفرانسی به عنوان تروریسم و افراطگرایی ایران، عراق، قطر و اخوان المسلمین روز دوشنبه در واشنگتن برگزار شده و همچنان در جریان است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن از این نشست و سخنرانی هایی که تاکنون برگزار شده گزارش میده.
روز دوشنبه کنفرانسی با نام تروریسم و افراطگرایی ایران، عراق، قطر و اخوان المسلمین در ساختمان رونالد ریگان در مرکز تجارت بین المللی برگزار شد که در آن تعدادی از مقام های کنونی و پیشین دولت آمریکا شرکت دارند. هدف کنفرانس بررسی وضعیت تروریسم و افراطگرایی در زمان حاضر نماینده آن در منطقه خاورمیانه است. این کنفرانس یک روزه به ابتکار و دعوت انسیتو هاتسن اندیشکده در واشنگتن برگزار شده و نخستین سخنران پیش از ظهر آن لئون پنتو، رئیس اسبق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و وزیر دفاع پیشین این کشور بود که در آن آقای پنتو به بررسی خطرهای فوری برای صلح و امنیت جهان پرداخت و گفت جهان امروز چندین نقطه خطرآفرین دارد که مهمترین و فوریترین آنها کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران هستند. در مورد جمهوری اسلامی ایران، آقای پنتو با اشاره به لزوم حفظ توافق برجام از اتخاذ سیاست مربوط به اعمال تحریم‌های تازه با همکاری و همراهی متحدان جهت لگام دادن به برنامه موشک‌های بالستیک و پایان دادن به پشتیبانی تهران از تروریسم و گروه‌های تندرو در منطقه سخن گفت. لئون پنتو ایجاد یک اتحاد خاورمیانه‌ای را برای مبارزه با تروریسم و مقابله با خطرهای ایران پیشنهاد کرد و گفت چنین نیرویی میتواند در عمل به سراغ مراکز تروریسم برود و هسته‌های آنها را منهدم کند. چنین نیرویی همچنین قادر خواهد بود به ایجاد سپاه در کشورهای بی‌ثبات منطقه کمک کند. آقای پنتو اظهار نظر کرد که نیروهای آمریکایی همچنان باید در عراق حضور داشته باشند تا هم از نفوذ حکومت ایران در عراق و هم از بروز یک جنگ داخلی دیگر جلوگیری کنند. در بخش دوم کنفرانس هیئتی از اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا شرکت داشتند. اعضای این هیئت عبارت بودند از ادرویس، رئیس کمیته امور خارجی، براد شرمن از اعضای ارشد حزب دموکرات در این کمیته، مایکل مک‌کال، رئیس کمیته امنیت داخلی آمریکا در مجلس نمایندگان و هنک جانسون، عضو دموکرات این کمیته. هر یک از این قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه در سخنان و اظهار نظرهای خود بر خطرهای مداوم تروریسم و افراطگرایی تکیه کردند و اینکه در برخی از کشورها مساجد و آموزشگاه‌های مذهبی نسل تازه‌ای از تروریسم و افراطگرایی را آموزش می‌دهند. ولی نکات مهم در سخنان ادرویس جمهوری‌خواه و براد شرمن دموکرات علیه سیاست‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه بود که به عنوان نمونه از بگفتی آنها حضور نیروهای قدس و سایر بخش‌های سپاه پاسداران در عراق و سوریه یاد شد و اینکه مجلس نمایندگان تدابیر گوناگونی را برای مقابله با سپاه پاسداران و پشتیبانی‌های دولت ایران از سازمان‌های مانند حزب الله و حماس اندیشیده و می‌اندیشند. کنفرانس انسیتی هاتسن میهمانان و سخنران دیگری هم دارد، مانند جنرال چارلز وولف، فرمانده پیشین نیروهای آمریکا در اروپا، زالمای خلیزاد، سفیر پیشین آمریکا در عراق و افغانستان و سازمان ملل، وی تکیه از شورای روابط خارجی و چند تن دیگر که درباره نقش دولت ایران در گسترش تروریسم و پشتیبانی از آنها سخن گفتند. از امروز جنرال دیوید پاتریاس، رئیس پیشین CIA، دنیل سوئس، مشاور پیشین باراک اوباما در امور خاورمیانه، سناتور تام کاتن از حزب جمهوری‌خواه و چند حزب دیگر مجلس نمایندگان و سرانجام استیفان بنر، استراتژیست ارشد دولت دونالد ترامپ که حدود دو ماه پیش از پست خود کناره گرفت و اکنون مدیریت سازمان خبری راستگرای بلک باکس را دارد، سخن خواهند.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید از واشنگتن از نشست تروریسم و افراطگرایی که در حال برگزاری هست در آمریکا. اما همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی، محقق ایرانی مقیم سوئد شد. در سفر از پیش اعلام نشده به افغانستان، رکس تیلرسون از قصد مصالحه واشنگتن و کابل با عناصر میانه روی طالبان خبر داد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا میگوید هیچ شکی نیست که توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی به برجام ادامه خواهد داد. حیدر علبادی نخست وزیر عراق درخواست رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا درباره توقف عملیات نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران را رد کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد گروه داعش در یک دوره زمانی 3 هفته‌ای دست کم 128 غیر نظامی را در شهری به نام القرتین در مرکز استان حبس کشته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید کسی نمیتواند درباره قدرت نظامی ایران به تعبیر او حرفی بزند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه تهدید کرد با افترا و تخریب علیه قوه قضاییه برخورد خواهد شد. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران پس از خودکشی 2 دختر نوجوان در شهر اصفهان از رسانه‌ها به دلیل معرفی چالش نهنگ آبی به نوجوانان و جوانان انتقاد کرد. و رهبر اپوزیسیون اسرائیل نخست وزیر این کشور را به زیگزاگ زدن در سیاست‌ها در برابر ایران متهم کرد. همچنان همراه شما هستیم در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته اروپا میتونه به تجارت خودش با ایران و کسب درآمد از این منبع ادامه بده. روز دوشنبه ارزیابی حسن روحانی همتای ایرانی آقای ترامپ از این گفته ها این بود که این سخنان نشان دهنده این هست که به گفته او ملت مسیر رو درست انتخاب کرده. یک طرف این جریان معتقد هست که تجارت میتونه دنبال بشه، طرف دیگر اما میگه در حال نفع بردن از تجارت هست. اما ناظران اقتصادی میگن مبهم بودن سرنوشت برجام و نگرانی از اعمال دوباره تحریم ها از طرف آمریکا کار رو برای فعالان اقتصادی اروپایی سخت کرده. از هانا کاویانی بشنویم.
در حدود 10 روزی که از ایراد سخنرانی کلیدی رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ درباره ایران گذشته، اظهارات متفاوتی در این زمینه مطرح شده است. یکی از موارد مورد توجه مقام‌های آمریکایی در این زمینه نقش اروپاست. اتحادیه‌ای که مسئول گفتگو با ایران بوده، 3 کشورش بریتانیا، فرانسه و آلمان سالها بر سر میز گفتگو با ایران بودند و از زمان به اجرا درآمدن برجام فعالیت اقتصادی خود را با ایران به شکل گسترده‌تر در حوزه‌های متعدد از فناوری و توسعه میادین نفتی و گازی گرفته تا صنایع خودروسازی و هواپیماسازی از سر گرفته است. در تازه‌ترین اظهار نظر در این زمینه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به سوالی در تلویزیون فاکس گفت او به رهبران اروپایی از جمله فرانسه و آلمان گفته است آمریکا احتیاجی به اروپا ندارد.
من به آنها گفتم به پول درآوردن ادامه دهید. نگران نباشید. ما در این باره به شما احتیاج نداریم. شما به پول درآوردن ادامه دهید. ایران از آلمان یا از فرانسه چیزهایی می‌خرد که ارزشش میلیاردها دلار است یا اینکه حتی از ما قرار بود بوئینگ بخرند. من نمی‌دانم که توافق چه خواهد شد. اما وقتی این چیزها را می‌خرند، کار را برای اینکه این کشورها اقدامی بکنند سخت می‌کنند. اگر ما اصرار کنیم کاری خواهند کرد. من فکر می‌کنم که بکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی همچنان از همتایان اروپایی خود دعوت می‌کند که از تجارت با ایران بهره ببرند، که ناظران اقتصادی همین گونه اظهارات او را دلیلی بر ترس بازار از انجام تبادلات با ایران ارزیابی می‌کنند. اسفندیار باتمنگلیچ بنیانگذار فروم اقتصادی ایران و اروپا است که از انجام تجارت بین دو طرف حمایت می‌کند. او به رادیو فردا از نتایج یک تحقیق تازه خود و همکارانش در این زمینه می‌گوید.
وقتی که ما از 250 مدیرعامل ایرانی و اروپایی سوال پرسیدیم، 70%شون گفتن که اتفاقاً کار تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران یواشتر شده است و از آنها 76% گفتن که دلیلش همون فشار آقای ترامپ است. خوشبختانه با اینکه شرکت‌های اروپایی محیط سیاسی را با یه دید منفی دارن میبینن، از نظر کار کردن در ایران اتفاقا اعتماد به نفسشون بیشتر شده و ما میبینیم که تو این دو سال اخیر این شرکت ها تونستن استراتژی ها و عمل کار در ایران را بهتر بفهمن و تازگی چندین تا قرارداد بزرگ امضا شده.
گفتگو پیرامون این قراردادهای بزرگ و امضای نهایی برخی از آنها در حالی مطرح می شود که از زمان اجرای برجام یک مانع اصلی در مقابل راه سرمایه گذاری در ایران بوده و آن فاینانس یا تامین مالی پروژه های کوچک و بزرگ و ارتباط بانک های بزرگ با ایران است. سعیده یحیوی مدیر بخش خاورمیانه شرکت حقوقی مگنوسون در سوئد به رادیو فردا میگوید مقام های کشورهای اروپایی هم کار چندانی در این زمینه نمیتوانند بکنند.
شرکت خصوصی مثل بانک‌ها، شرکت خصوصی مثل بیمه هایی که باید این بیزنس ها رو بیمه کنند، اینا هنوز ترس دارن و وقتی که با این شرکت خصوصی صحبت میکنم هیچ راهی نیستش که از طرف اروپا بتونن کاری بکنن. الان واقعا همه تقریبا نشستن وایسادن ببینن که آمریکا چه کاری میخواد انجام بده، مگر نه رهبر اروپایی همشون واقعا خیلی قوی و همشون با یه پیام دارن جلو میرن و میگن که نه، ما پشت این قرارداد هستیم، پشت شرکت همون هستیم، سعی میکنیم که حتی فاینانسینگ این شرکت هایی که میخوان تو ایران کار کنن حتی سعی کنیم باشون همکاری کنیم. اما بازم این میانه هایی که این وسط هستش که اجازه نمیده این بیزنس برقرار بشه، این شرکت خصوصی هن که این رهبر هیچ کاری نمیتونن بکنن، یعنی هیچ فشاری نمیتونن بهشون بذارن، هیچ گارانتی هم نمیتونن متاسفانه بهشون بدن.
ایالات متحده تا زمان اتخاذ تصمیم ماندن یا خروج از برجام همچنان رفع تحریم های هسته‌ای بر مبنای برجام را ادامه می‌دهد و وزیر خارجه آن کشور هم هفته گذشته گفت آقای ترامپ نمی‌خواهد در روابط تجاری که احتمالاً اروپا با ایران در جریان دارد دخالت کند و آنها باید کاری را که می‌خواهند انجام دهند. اما رکس تیلرسون دو روز بعد در یک نشست خبری در ریاض به همراه همتای سعودی خود تأکید خود را متوجه جنبه دیگری از سیاست راهبردی آمریکا در قبال ایران کرد و گفت تجارت شرکت‌های اروپایی یا سایر شرکت‌ها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطر بسیاری دارد. آقای تیلرسون روز یک شنبه ابراز امیدواری کرد کشورهای اروپایی با اعلام تحریم‌های تازه مانع از برخی اقدامات بی‌ثبات کننده سپاه در منطقه شوند. اگرچه مقام‌های آمریکایی چه در سفر به منطقه و چه در شورای امنیت خواستار همراهی متحدان اروپایی خود در این زمینه شدند، اما سعیده یحیوی در سوئد می‌گوید حتی اظهار نظر در این زمینه هم کافی است که در تجارت اروپا با ایران خلل ایجاد شود.
اگه آمریکا میخواد همچین کاری رو بکنه، اگه میخواد تحریمی بازم بیاره، معلومه که میخواد که کشورهای اروپایی هم بیان تو این تحریم باشن. اما تنهایی هم به نظر من اگه فقط در مورد ترسش صحبت کنیم هنوزم اثر داره. اگه در مورد قانونی صحبت کنیم، نه، شرکت اروپایی اگه همین کارهایی که باید بکنن در مورد این JCPOA که الان هستش جدایش بیزنسشون با آمریکا و ایران و این کارها رو انجام بدن میتونن بیزنسشون رو بیارن، اما این ترس خیلی متاسفانه الان تاثیر میذاره توی تصمیمای شرکت ها.
سرنوشت برجام که از اجرای آن هنوز دو سال هم نگذشته در حالی مبهم است که وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون همانند سایر همتایان اروپایی خود بار دیگر روز دوشنبه گفت که او شک ندارد که با اراده میتوان برجام را نگه داشت. یکی از راه‌های پیشنهادی اروپایی‌ها برای وضع موجود که در بیانیه هفته گذشته وزرای خارجه اتحادیه هم منعکس شد، حفظ برجام، پایبندی به آن و در این حال گفتگو درباره مسائل مورد نظر طرفین خارج از چارچوب برجام است. گفتگوهایی که اروپا می‌گوید آماده است زمینه آن را فراهم کند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدیم. اما از شهرام میریان درباره کاهش شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان بشنویم.
با وجود کاهش شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان، این کشور 4 سال متوالی است از نظر شمار پناهجویان همچنان جایگاه اول را در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در دست دارد. اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان هر ماه در چنین روزهایی شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را اعلام می کند. تا پایان ماه نهم نزدیک به 140 هزار پناهجو درخواست خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمان کردند که این شمار نسبت به زمان مشابه سال قبل بیش از 3 برابر کاهش نشان می‌دهد. بسته شدن راه آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا و همچنین مسیر کشورهای حوزه بالکان از جمله عواملی هستند که در کاهش شمار پناهجویان نقش تعیین کننده ای داشتند. همراه با ارائه آمار در جدولی هم که از سوی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان منتشر شده، نام 10 کشور مبدأ پناهجویان ذکر شده که جمهوری اسلامی ایران از نظر شمار پناهجویان پس از سوریه، عراق، افغانستان و ترکیه جایگاه پنجم را داراست. سال پیش هم ایران در این جدول بین مقام‌های چهارم و پنجم در نوسان بود. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با ارائه شواهدی معتقد است که شمار متقاضیان پناهندگی از ایران همچنان بالاست.
با وجود اینکه تعداد کل پناهندگان در آلمان کمتر شده، ولی تعداد ایرانی ها به وضوح زیادتر از سالهای پیشه. اگر ما آمار رو با مثلا 3 سال پیش در نظر بگیریم که در تمام یک سال چیزی حدود 5000 ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی می‌کردند، در 9 ماه اول امسال نزدیک 6000 نفر فقط ایرانی تقاضای پناهندگی کردن. به این نشون دهنده اینه که با وجود همه سختی‌ها، با وجود بسته شدن راه‌هایی که معمولاً ایرانی‌ها سابق می‌آمدند، الان راه‌های جدیدی مثلا دریای سیاه، کانال‌هایی که این اواخر می‌شنویم که ایرانی‌ها هم مثل بقیه وارد میشن، سختی‌ها مثل این که نتونسته هنوز جلوی اونها رو بگیره. ولی این یک روی مسئله است. مسئله اینه که کسایی که میان باید بدونن پا به کجا میذارن. شرایط اروپا بسیار سخت‌تر شده، مرزها بسیار نظامی‌تر شدن. مصاحبه‌ای که اداره امور پناهندگان با متقاضیان جدید میکنه سختگیرترانه‌تر از سال‌های پیش شده. اینها مسائلیه که پناهجویان بایستی بدونن، بدونن که جای زندگی، خونه و اینها به مانند چند سال پیش راحت نیست. حتی اگر قبول هم بشن، باید 3 سال اول توی اون جایی که بودند و کار پناهندگی اولیشون انجام شده بمونن تا بعد بتونن احیانا به جایی که میخوان برن.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده در سال گذشته میلادی نزدیک به 27000 متقاضی پناهندگی از جمهوری اسلامی ایران وارد آلمان شدند که این شمار طی 38 سال اخیر بی سابقه بوده. به گفته آقای نوذری، اکثر پناهجویان دانشجو و یا از طبقه متوسط و تحصیل کرده ایرانند. در میان این پناهندگان همچنین بیش از 400 پناهجوی زیر 18 سال هم دیده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب سری هم بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال دختران ایران بعد از نزدیک به 4 دهه غیبت در رقابت‌های بین‌المللی روز دوشنبه در اولین دیدار خود در مسابقات سطح دوم آسیا در هند، تیم ملی نپال را با نتیجه قاطع 89-32 شکست داد. این در حالی است که تا یک روز قبل از این مسابقه حضور تیم دختران ایران در بازی‌های آسیا به دلیل بدهی 325000 دلاری فدراسیون بسکتبال ایران به کنفدراسیون آسیا مشخص نبود که بعد از پرداخت این بدهی تیم دختران ایران مجدداً به جدول مسابقات بازگشت. طبق جدول تیم ملی دختران بسکتبال ایران که در دور گروهی با نپال، سریلانکا و هند میزبان همگروه است، روز سه‌شنبه دومین دیدار خود را مقابل تیم ملی میزبان برگزار خواهد کرد. 85مین شهرآورد سنتی فوتبال پایتخت ایران بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال به دلیل اختلاف بر سر حق پخش تلویزیونی احتمالاً از سیما پخش نخواهد شد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، در جلسه‌ای که روز دوشنبه بین مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال با مسئولان صدا و سیما برگزار شد، طرفین در مورد حق پخش به توافق نهایی نرسیدند. خبرگزاری فارس در پایان گزارش این نشست بدون نتیجه نوشته این احتمال وجود دارد که 85مین دربی سرخابی که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود از سیمای جمهوری اسلامی پخش نشود. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه فهرست جدید رده‌بندی برترین لیگ‌های فوتبال این قاره را اعلام کرد که در این فهرست لیگ برتر ایران مثل ماه گذشته در رتبه هفتم باقی ماند. لیگ‌های فوتبال کره جنوبی، چین و ژاپن در شرق آسیا و امارات عربستان و قطر در غرب آسیا به دلیل شرایط بهتر سخت‌افزاری از جمله ورزشگاه‌های مجهز بالاتر از لیگ برتر ایران قرار گرفتند. و در مراسم معرفی بهترین های فوتبال سال 2017 فیفا که دوشنبه شب در شهر لندن برگزار شد، کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی تیم رئال مادرید برای پنجمین بار به عنوان بهترین بازیکن سال معرفی شد. رونالدو به همراه لیونل مسی بازیکن آرژانتینی تیم بارسلونا و نیمار بازیکن برزیلی تیم پاریس سن ژرمن سه نامزد اصلی برای کسب عنوان برترین بازیکن سال جهان بودند. در این مراسم همچنین زین الدین زیدان سرمربی تیم رئال مادرید به عنوان بهترین مربی سال انتخاب شد و جایزه پوشکاش بهترین گل سال هم به اولیویر ژیرو بازیکن فرانسوی تیم آرسنال لندن تعلق گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی هم به پایان میرسه و شما میتونید همراه بشید با مهداد قاسمفر در برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک. بعد از این برنامه هم امیدواریم همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید و اخبار را از همینجا دنبال کنید. هر جایی که هستید امیدواریم شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
آریل دورفمان، نویسنده، نمایشنامه‌نویس، شاعر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر نامدار شیلیایی آرژانتینی آمریکایی است. این نویسنده 75 ساله در دولت سالوادور آلنده مشاور او بود و تنها اثر اتفاق توانست از کودتای پینوشه جان سالم به در برد. مخفی شد، به اروپا گریخت و برخی از بهترین آثارش را از آن پس تألیف و منتشر کرد. او ده ها کتاب نوشته و آثارش به 30 زبان در جهان ترجمه شده است. تعدادی از آثارش نیز دستمایه فیلمسازان سرشناس شدند. از جمله نمایشنامه مرگ و دوشیزه که رومن پولانسکی فیلمی بر اساس آن ساخت. یکی از درخشانترین آثار او سگانه مقاومت نام دارد که حاوی 3 نمایشنامه مهم اوست با عنوان بیوه ها، مرگ و دوشیزه و خواننده متن. مصطفی رضیعی، مترجم ساکن کانادا، این اثر مهم دورفمان را به فارسی برگردانده است. مصطفی رضیعی، مترجم این کتاب، مهمان امروز برنامه ماست. پیش از گفتگوی ما اما سطرهای از کتاب را با صدای مترجم بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. این برنامه مرور کتاب رادیو فرداست.
یک داستان برایت بگویم. پدر من یک سگ داشت و هر روز او را کتک می‌زد. صدفان، سروان واقعا نمیخوام. سروان، بشین اون در لعنتی رو هم ببند و به داستان من گوش کن. این یک دستور است. پدر من یک سگ داشت و هر روز او را کتک میزد. بعد یک روز بدون هیچ هشداری سگ او را گرفت. چسبیده بود بهش. در خانه با او تنها بودیم. پدرم من رو دنبال هفت‌تیر خودش فرستاد. او یه سگ هنگ بود. او به من نشان داد چگونه فشنگ توی هفت‌تیر بگذارم. همش همین. سگ بازویش رو گاز گرفته بود و می جوید. پدرم سمتم نعره کشید و وقتی هفت‌تیر پر شد به سگ شلیک کردم. ولی سگ هنوز ول نمی کرد. و بعد از همه این سالهای کتک خوردن تحقیر به چیزی که می خواست رسیده بود و حتی بعد مرگ هم ول نمی کرد. خب من هم چاقوی شکاریم رو در آوردم و سراغ دندانهایش رفتم. و 7 سالم بود. صدفان، این روشنگر بود. یک حکایت. شما به سگ شلیک کردید. سروان، مجبور بودم. صدفان، اینجا هم شلیک میکنید. سروان، آه، ولی تو نکته حکایت رو نگرفتی. اسلحه خیلی راحت حواست رو پرت کرد. صدفان، نکتهش چه بود؟ سروان، نکتهش این بود. وقتی تو مردم رو تا دیوار پس میزنی آنها تسلیم میشوند. یا ممکن است آنها دعوایی راه میاندازند که تو معلول ازش بیرون میروی. پدرم دیگر نتوانست تا آخر عمرش از آن دست استفاده کند. مردم آسیب میبینند. نکته همین است. صدفان، این مردم عادت دارند کتک بخورند. نکته همین است. مطمئن بشوید فقط فراموش نکنند شلاق دست چه کسی. البته شلاق اگر دست شما باشد. حداقل شما مرا دارید تا دستور بدهید. شما سروان من هستید. سروان. واق واق.
سپاسگزارم آقای رضیعی. آنچه که شنیدید بخشی بود از نمایشنامه بیوه ها با صدای مترجم. این اثر دورفمان به صورت جزئی یا پراکنده در ایران به هر حال چاپ شده، ترجمه ازش در اومده. چطور شد که فکر کردی که شما که اینو برگردانی به فارسی یک بار دیگه؟
بحث اولش کنجکاویه. خب نمایشنامه مرگ و دوشیزه ترجمه شده بود که من واقعیتش رو بگم نخوندم تا وقتی که ترجمه خودم کامل شده بود. چیزی که خیلی ترغیب کرد من رو به ترجمه اینه که دورفمان، حالا به جز بیوه‌ها که یه مقدار فضای عمیقاً آمریکای جنوبی داره، سعی میکنه هر سه نمایشنامه‌اش بدون کشور باشن و مخاطب وقتی رو در روی اونها قرار میگیره، رو در روی یک روایتی قرار بگیره که میتونه با داستان مردمان خودش هم همخوان باشه. این به خصوص برای من اون موقعی که بعد انتخابات 88 با این کتاب روبرو شدم، با اون فضای اطراف من خیلی میخوند که سه نمایشنامه است. اولیش به گذشته برمیگشت، میتونیم مثلا همخوانش بکنیم با مادران خاوران، میتونیم همخوانش بکنیم با قتل زنجیره‌ای، و بعد مرگ و دوشیزه که خب موضوع شکنجه است، و در نهایت خواننده متن، موضوع سانسور که خب تو ایران برای انتشار هر کتاب باش دست به گریبانم و خب فقط مختص من نیست.
این آشناپنداری که برای خواننده ایرانی ایجاد میکنه، البته خود دورفمان هم در همین کتاب در بخش یکی از مؤخره ها توضیح میده و در مقدمه توضیح میده که این آثار و این اتفاقاتی که در این کتاب بسیار ارزشمند او در خلال نمایشنامه‌اش رخ میده، اتفاقی نیست که مرتبط با شیلی باشه و در تمام کشورهایی که مستبدان حکومت میکنن و مردم در تنگنای فقدان آزادی هستند میتونه رخ بده. مضامین اصلی سه نمایشنامه دورفمان که شامل مرگ و دوشیزه، بیوه‌ها و خواننده متن است، شکنجه است به دلیل عقاید که در مرگ و دوشیزه رخ میده، یا مسئله ناپدید شدن است که آدم‌ها برای افکار سیاسیشون در واقع در شیلی دوران پینوشه ناپدید می‌شدن بعد از کودتا، و در خواننده متن هم سانسور هست. اما نکته جالب اینه که دورفمان میگه که این سگانه رو نمیشه گفت سگانه سرکوب یا سگانه خشونت، و نکته محوری‌تری رو مطرح می‌کنه و اون دست یافتن انسان به جایگاه شایسته خود شه. به همین خاطر اسمش گذاشته سگانه مقاومت.
درسته آدم ها کشته میشن، شکنجه میشن و ایده و نظرشون سرکوب میشه، پایه های اصلی این سه نمایشنامه. یک موضوع دیگه‌ای که دورفمان مطرح میکنه اینه که این سرکوب بیشتر توسط مردان و علیه زنان اتفاق میفته و به یک دلیل خاصی. شخصیت های اصلی نمایشنامه هاش که دارن رنج میکشن اکثرا زنان هستن.
خود دورفمان هم توضیح میده اتفاقا همین رو که قهرمانان این آثار زنانی هستند در جهان پرخشونتی که مردان در واقع ایجاد کردن. به نظر میاد ما با یک سگانی فمینیستی و عدالت طلبانه در یک دنیای نابرابر جنسیت زده تو این اثر دورفمان روبرو هستیم. واقعا میشه اون یک اثر فمینیستی دونست؟
میشه این رو دونست، هرچند به این هم باید توجه کرد که دورفمان عمد داره که هیچ کدوم از سه نمایشنامه به یک پایان قطعی نرسن. یعنی وقتی داستان به اوج میرسه و شما منتظرین که یک دقیقه دیگه بفهمین که قراره چه اتفاقی بیفته، بعد شخصیت ها نمایشنامه ها تمام میشن و این مخاطب، حالا چه کسی که میبینه یا چه کسی که میخونه، در مقابل این سوال قرار میگیره که توی زندگی من چی میگذره، توی آدم های اطراف من چه اتفاقی میفته، ما چه پایانی درست کردیم برای آدم هایی که اطراف خودمون هستن. و این هدفیه که دورفمان دنبالشه که بهش برسه. و موضوع اینه که وقتی که سوال‌ها میان و سراغ ما و از ما جواب میخوان، ما اونها رو نادیده نگیریم و بهشون اجازه بدیم این سوال‌ها مطرح بشن و این سوال‌ها به جواب برسن.
نمیشه انکار کرد که دورفمان جهانی که خلق میکنه در آثارش با ذهنیت خواننده ایرانی و به خصوص خواننده کتابخوان ایرانی خیلی نزدیک است و جذابیت عجیبی ایجاد میکنه که مثلا بعضی از نویسندگان حتی بزرگ اروپایی کمتر به این شکل بی‌واسطه با ذهنیت و جهان ایرانی میتونن ایجاد ارتباط بکنن. این کار چرا در ایران قابل چاپ نبود؟
نمیدونم چرا اجازه ندادن. دو مرتبه دو نشر مختلف در دو دولت مختلف ارائه دادن کتاب رو به ارشاد. فقط برای نمایشنامه بیوه ها به من حسیات فرستادن، ولی مثلا خب با تغییراتی هم که انجام شد باز هم اجازه نشر ندادن. و از یه طرف هم الان خوشحالم که حداقلش کتاب وقتی الان منتشر شده بدون یک واف تغییر نسبت متن اصلی هست، هیچ سانسوری درش انجام نشده. خب نسخه مجانیش موجوده و میتونن با چند تا کلیک از انتشارات نوگام دانلودش بکنن.
ولی پارادوکس خیلی بزرگی میشد اگر این کتاب قرار بود در ایران منتشر بشه و چیزی از اون کم بشه، در حالی که یکی از سگانه هاش اتفاقا در مورد سانسور هست و اساسا نقض غرض میشد و شاید اینجور که شما میگید درست همون بهتر شاید که در خارج از ایران منتشر شد. اما اجازه بدید یک نگاهی هم بکنیم به یادداشت بسیار خوبی که دورفمان برای ترجمه شما نوشته و برای خواننده ایرانی نوشته و محتواش برای ایرانیان اهل کتاب به نظرم هم حاوی اطلاعات تازه‌ای هم خیلی جذابه، به خصوص وقتی که از میزان تسلط آریل دورفمان بر تاریخ سیاسی ایران یا تمدن و فرهنگ ایرانی، ادبیات ایرانی، ادبیات کلاسیک ایرانی، سینمای معاصر مطلع میشیم و این نکته جالبی است در حوزه‌های مختلف، حتی به برجام اشاره میکنه و این خیلی جالبه.
واقعیتش اینه که نشر کوله پشتی قرار بود کتاب کار بکنه، خواست از دورفمان که این مقدمه رو بنویسن و ایشون نوشتن. دورفمان توی مقدمه‌اش به طور مشخص از کودتایی که بر علیه دولت محمد مصدق اتفاق افتاده اسم میبره و خب مقایسه‌اش میکنه با کودتایی که در شیلی اتفاق افتاد و به طور بعد اون خب این رو میگه که چطور سیاست رو دنبال کرده، چطور ادبیات رو دنبال کرده، به طور مشخص از مولانا کبیر اسم میبره و خب لقب کبیر رو براش استفاده میکنه.
آنچه که شنیدید بخشی بود از گفتگوی من با مصطفی رضیعی، مترجم اثر مهم آریل دورفمان سگانه مقاومت. متن کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید و بشنوید. تا هفته بعد.